رحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائه اجمعین.
اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجه.
در این قرآن یه نکته ای در پایان بحث ماند که این رو هم توضیح بدیم. ایشون می‌فرمان که نسبت و رابطه وجوب و امکان مثل تمامیت و نقصان. چون امکان مثل یک برزخ بین امتناع و وجوب است، پس اشکالی نداره و حکما اینطور تعبیر کردن که اینها که انهو ناقص اون هست، وجوب ناقص امکان، ناقص وجوب است و وجوب کمال امکان. بعد ایشون میگه این جمله رو که رایج بود بین فلاسفه، اگه بخوایم خیلی بهتر معناش معلوم بشود، باید بگیم مقصودمون از امکان، امکان فقریه. اگه اینطوری شما معنا کردید که امکان فقری مقصود است، خب امکان فقری یعنی نحوه وجودات وابسته و نحوه وجود وابسته در قیاس با وجوب ذاتی مثل نسبت نقصان و تمامیت میمونه. این یه نکته که خب معلوم. و یه نکته ای هم قبلا اشاره شد، دوباره تأکید میکند که وقتی میگیم نسبت وجوب و امکان مثل تمامیت و نقصان است، همونطور که نقصان زمینه برای تمامیته و این ناقصه که باید به مرتبه کمال برسه، وقتی هم به مرتبه کمال رسید مغایر با اون قبل نیست، یعنی کامل شده اون قبل است، نه یک موجود کاملا مباین. اینجا هم ما خواستیم با این تعبیر بفهمونیم که امکان مثل ماده و زمینه برای وجوب است و لذا با وجوب قابل اجتماعه، همونطور که قبلا تعبیر کرد که امکان ذاتی با وجوب غیری جمع می شود. و اما امکان استعدادی، آخرین قرار از این فریده در مورد امکان استعدادی است. ابتدا یک توهم که به اساس اشتراک لفظی است اون خواهد برطرف کنه، کسی اشتباه نگیره. امکان استعدادی دو تا معنا داره، یکی معنایی که الان میخوام بهش بپردازیم به توضیح بدیم که قابلیت یک شیء است برای به وجود آمدن، و یکی امکان استعدادی به معنای امکان وقوعیه. قبلا در استیفای معانی امکان گفتیم 7 معنا داره. امکان ذاتی که معنای رایجش است، امکان خاص، امکان عام، امکان اخص، امکان استقبالی، امکان فقری که مربوط به وجودات است، امکان استعدادی و امکان وقوعی. این واژه امکان استعدادی در مورد امکان وقوعی هم به کار رفته. مقصود از امکان وقوعی چیه؟ اگر شما واقع شدن چیزی را تصور کنید و از فرض وقوعش محالی پیش نیاد، به چنین چیزی میگیم امکان وقوعی دارد. اگر یه چیزی تصور کنید که از فرض وقوعش محال پیش بیاد، میگیم امکان وقوعی ندارد. مثلا فرض کنید عقل اول ممکن الوجود به ذات است، چیزی که جائز الوجود است یعنی جائز العدم است. پس عقلا و تحلیلا میگیم که صادر اول ممکن العدم است، جائز العدم است. این در حکم عقلی درست. اما اگر فرض کنیم که عدم عقل اول در متن واقعیت رخ بدهد، یعنی عقل اول معدوم بشود، معناش چیه؟ این خودش جائز العدمه. میگیم اگه این سوال کنیم که آیا عدم عقل اول جائزه، ممکنه؟ میگیم بله جائزه. اما اگه در متن واقع عدم عقل اول پیش بیاد، یک محال باید پیش بیاد و او اینه که عدم هر معلول به عدم علتش است. نمیشه علت تامه باشد و معلول نباشد. پس فرض عدم عقل اول در متن واقعیت یعنی این که باید علتش نباشد. علتش چیه؟ علت مستقیم و بلاواسطه عقل اول ذات خداوند است. پس فرض عدم عقل اول در متن واقعیت در واقع مستلزم عدم واجب الوجود به ذاته، یا تغییر در اراده واجب که اونم عین ذاته. اگر ذاتش هم معدوم نشد، ارادهش تغییر کنن، خب اینم غلطه. پس الان عقل اول به حسب تحلیل ذهنی امکان عدم دارد، میگیم ممکن العدم است، ولی امکان وقوع نداره، یعنی چون این چیزی در خارج رخ نمیدهد و واقع نمیشود، امکان نداره چون این چیزی پیش بیاد در خارج. یا مثلا ما به حسب تصور اولیه اینجوری میتونیم فرض کنیم، آیا خداوند قدرت بر ظلم دارد؟ یه خب بله قدرت داره. آیا میتواند خلف وعده کند؟ بله میتواند، جواز داره. اما آیا چون این چیزی در خارج رخ میدهد؟ یه نه، امکان وقوعی نداره. پس امکان وقوعی یعنی این که اگر وقوع چیزی را در متن واقع تصور کنید، از این وقوع عدمی و از این وقوع محالی پیش نیاد. اگر اینجور بود میگیم این امکان وقوعی داره، ولی اگر از فرض چنین چیزی در خارج محال پیش میامد، میگیم امکان وقوعی نداره. بنابراین امکان وقوعی نداشتن غیر از امکان ذاتی داشتن است. ممکنه یک چیزی امکان ذاتی داشته باشه اما امکان وقوعی نداشته باشه. عدم عقل اول یا ظلم از ناحیه خداوند امکان ذاتی داره. اینطور بگید بله خلف وعده ممکن است، عدم عقل اول هم ممکن است، ولی آیا واقع می شود؟ میگیم نه، امکان وقوعی نداره، محال وقوعیه. چرا محال وقوعی است؟ چون اگر فرض وقوعش بکنی یه محال دیگری پیش میاد. این معنای امکان وقوعی است. گاهی در بعضی آثار به همین امکان وقوعی گفتن امکان استعدادی. این مشترک لفظیه با این معنای امکان استعدادی که الان میخوایم توضیح بدیم. پس این تمام امکان وقوعی هم خودش معناش معلوم شد، هم معلوم شد که مشترک لفظی است و واژه امکان استعدادی به او هم گفته می شود. و اما امکان استعدادی به معنای مشهور که غالبا در فلسفه وقتی میگیم امکان استعدادی همین معنا مد نظره. ابتدا به یک مثال دقت کنین. شما یه دانه گندم در نظر بگیرید، میگیم این دانه گندم اگه سالم باشه استعداد دارد، مستعد است که بوته بشود. پس استعداد جوانه زدن داره، استعداد بوته شدن داره. یک نطفه حیوانی استعداد حیوان شدن داره. دانه گندم خودش بالفعل یک چیزیه، موجودی است. این موجود یک صفتی دارد به نام استعداد برای بوته شدن. حالا اگر شما همین دانه گندم را گذاشتید در یک دمای خیلی سرد، خیلی سرد شد و یخ زد، بعد دیگه میگیم استعداد جوان زدن نداره. پس این استعداد یک صفتیست، یک عرضیست در یه موجودی که ممکنه زائل هم بشه، البته دیگه شرایط خاص پیش بیاد. این عرض یک نسبتی با این موضوع خودش داره. الان قابلیت جوان زدن یک صفته، یک عرضه. موضوعش چیه؟ محلش چیه؟ دانه گندم. درسته؟ این دانه، این جرم و این جسم محل این عرض و این استعداد. استعداد برای چیه؟ وقتی میگیم دانه گندم استعداد جوان زدن دارد، بوته بشود، این استعدادش برای همین جوانه و بوته گندمه دیگه. استعداد برای بوته برنج و جو که نداره. پس وقتی میگیم استعداد برای چیزی دارد، برای یک چیزی خاص، نه هر چیزی. آیا دانه گندم استعداد مثلا سنگ شدن دارد؟ استعداد مثلا آهن شدن داره؟ استعداد حیوان شدن داره؟ نه. این چیزی که الان مد نظر ماست در اینجا اینه که این دانه استعداد دارد جوانه بزند و بوته گندم بشود، نه بوته برنج و جو. پس شما اینجا چند تا عنوان از هم جدا کنید. یکی این دانه گندم که الان موجود بالفعل است، یکی صفتش و عرضش که استعداد برای جوانه است، یکی هم اون چیزی که برای او قابلیت و استعداد داره. این دانه استعداد برای بوته گندم دارد، یک امر خاصه، نه برای هر چیزی. این صفت را، همین عرض را، هم ما میتوانیم با همین دانه‌ای که الان محل این عرض است مقایسه کنیم، هم میتونیم با اون چیزی که قرار بشود در آینده اگه شرایط مهیا شد و استعداد به سمت اویه، بهش میگیم مستعد له، یعنی مستعد برای او. این دانه گندم مستعد است برای بوته شدن، نه برای حیوان شدن. مثلا نطفه الاغ استعداد صورت الاغ دارد، نه استعداد صورت اسب، نه استعداد صورت گندم و گوسفند و گرگ. یه استعداد خاص دیگه. پس دو تا ارتباط، دو تا نسبت اینجا هست، با هر دو میتونید مقایسه کنید. یک چیز است، یک صفتی است، این صفت با اون مستعد له که بعداً قراره بیاد اگه مقایسه شد، نسبت به او میشه امکان استعدادی. نسبت به این محلی که الان در همین محل هست و صفت و عرض است برای او، میشه استعداد. پس استعداد و امکان استعدادی یک چیزه، بستگی داره در قیاس با کی، در قیاس با چی اون رو مقایسهش کنید. اگر شما این عرض موجود را با محل بالفعل کنونی مقایسه کردی، بهش میگیم استعداد این محل. مثلا این دانه گندم استعدادش برای بوته گندم است. اگر این استعداد و این عرض را با اون بوته‌ای که در آینده قرار بیاد مستعد له هست با اون مقایسه کردیم، میگیم امکان استعدادیه. یعنی امکان دارد که این بوته از این دانه با این استعدادی که داره به وجود بیاد. حالا ممکنه ما در مقام تعبیر مثلا بگیم که نطفه دانه گندم ممکن است گندم بشود، نطفه ممکن است انسان بشود. این در واقع تعبیر مسامحیه، عرفاً هم غالبا اینجوری میگیم. ما میگیم این دانه گندم ممکنه که بوته بشه. در واقع باید بگیم بوته ممکن است که از این دانه به وجود بیاد. اصل معنا اینه، و الا دانه گندم خودش با حفظ صورت دانه که معنا نداره بوته بشود. و اگه بوته شد یعنی دانه زائل شده دیگه. نطفه خودش با حفظ صورت نطفه انسان نمی شود. ولی ما مسامحتاً میگیم نطفه ممکن است انسان بشود. مقصودمون همین معناست، این در تعبیر مسامحیه. بعد از این تعریف ایشون میان به بیان تفاوت‌های امکان استعدادی با امکان ذاتی، که این امکان استعدادی چه فرقی با امکان ذاتی میکنن. بعد از اینکه هر دور بهشون میگیم امکان، چون امکان خودش یعنی جواز. اگر میگیم مثلا ماهیت ممکن الوجود است، یعنی جواز وجود داره. اگرم گفتیم نطفه ممکن است انسان بشود، یعنی جواز داره، ضرورت که نداره که حتما باید این نطفه انسان بشه یا حتما دانه باید جوانه بزنه، ضرورتی که نیست، امکانشه. پس امکان اصلش اون جواز است، منتها این جواز رو اگر شما در مورد ماهیت به کار بردید امکان ذاتیه، در مورد این اموری که مثال زدیم و امثال اینها در عالم ماده به کار بگیرید میشه امکان استعدادی. توجه هم داشته باشید امکان استعدادی فقط در مورد موجودات مادی صادقه. هر موجودی که آمیخته با جهت قوه باشد، قابلیت تحول داشته باشه، اون یعنی امکان استعدادی برای چیز دیگری، رسیدن به مرحله دیگری دارد. در موجود مجرد، مجردات تام مثل ملائکه، مثل عقول، در این موجودات امکان استعدادی معنا نمی دهد، چون قوه هستن در اون نیست، هیولا و ماده در اون راه نداره، چون در اون ماده نیست، پس یعنی امکان استعدادی هم بی‌معناست. امکان استعدادی در جاییست که شیء ماده و قابلیت تحول پذیری داشته باشه. موجود مجرد بالفعل محض است، هیچ جهت قوه و آمیختگی با این جهات نقص نداره. پس این مد نظر باشه که حیطه امکان استعدادی فقط در عالم طبیعت و موجودات مادی است، دون المجرد.
مثلا تفاوت امکان استعدادی با ماده ثانیه چیه؟
ماده ثانی وقتی گفته می شود یعنی اون زمینه و جوهری که خودش نسبت به قبل صورت بود و فعلیت قبلی بود، حالا باز خودش میشه یک زمینه برای مرتبه بعدی. مثلا صورت معدنی ماده است برای صورت نباتی، اما امکان استعدادی عرض جوهر نیست، اون قابلیتی و استعدادی که این ماده ثانی برای کمال بعدی داره مثل امکان استعدادیه براش. ظلم دادن حق است،
چون عدل اعتبار کل زی حق حق است، ظلم مقابلشه. یعنی خداوند میتونه اشتباهی از وی صادر بشه، بگیم خب اشتباه که در واقع میشه، پس خداوند نمیتونه ایشون بگه قدرت خدا مجزای از عدل و علمش است.
نه، عین ذات.
خب چجوری قدرت
بیاره مدام مجزای از علم عمل بکنه؟ ما در مخ... نه دیگه نمیخواد، اون کاری نداریم که قدرت از علم جداست. شما به لحاظ تصور اولیه اینجوریست دیگه. آیا این تعبیر میکنید؟ میگید خداوند میتواند مثلا خلف وعده کنه یا نمیتونه؟
در جهته که مثلا بخواد از عذاب چیکنه، کرمش میتونه شامل بشه، ولی در جهت پاداش دادن، یعنی رو به مثبت و پاداش مثبت دادن، نه، اونجا هم خلف وعده ای نمیکنه.
خب نمیکند و سوال ما این نبود که خلف وعده میکند، چه سوال جواب نمیدی، یه چیز دیگه میگی. سوال چی بود؟
خداوند میتونه خلف وعده کنه؟ خب بنابر اینکه عدل دارد، نه، خلف وعده هم
نه، چون دوباره باز یه چیزی جواب میدیم، این خلف وعده نمی کند. منم میگم خلف وعده نمی کند، ولی سوال ما از این نبود، گفتیم آیا میتواند یا نمیتواند.
بنابراین که عدلش اینه.
اصلا عدل و حکمت تو همش عین ذات، عین قدرت. آیا خدا میتواند خلف وعده کند یا نه؟
اگه خدای احد رو در نظر بگیریم چون جامع همه کمالات، نه.
خب سوالت غلطه، یعنی پاسخت غلطه دی. این در واقع داری عجز را به خدا نسبت میدی. شما اگه میخوایی این سوال را به اصطلاح اینجوری حل کنی که نه، ما بدونی که بگیم خدا میتواند خلف وعده کند، یه کاری رو بکنیم که این به جای امکان ذاتی، امکان وقوعی و مقابلش، اصلا از حیطه امکان ذاتی بره بیرون. بگیم اصلا امکان ذاتی نداره، اینجوری باید بگی. خب چطوری این رو تبیین میکنی؟ مثل اون جمله که میگن مثلا آیا خدا میتونه یک سنگی بیافرینه، جسم بیافرینه که از شدت سنگینی قادر به حرکتش نباشه، یا بگی خدا میتونه یک واجب دیگری خلق کنه یا نه؟ اونجا چی جواب میدادی؟ گفتید این جمله خودش تناقض داره. در همونجا هم نمیگفتیم خدا نمیتونه، میگفتیم تناقض داره، سوال مطرح نکردید. اینجا اگر میخواید که اون معنا را بگید، باید تبیین کنی که این سوال آیا خدا میتواند خلف وعده کند، این خودش در درون خودش تناقض داره. اینجوری باید توضیح بدی، اینجوری تناقضش را آشکار کنی. منتها به حسب ذهن عرفی اینطور نیست. ذهن عرفی توضیح این تناقض برش یکم سخته. توضیح اون تناقض که آیا خدا یک واجب دیگری میتونه خلق کنه راحته، به راحتی توضیح داده میشه، میفهمن افراد. ولی این که توضیح تناقض در مثل خلف وعده که در واقع مشکل در سوال خود سوال کننده است، این سخته. برای همین شما میگید در مثل مثلا آیا خدا میتونه ظلم کنه، میگیم خب به حسب اون فهم اولیه که داره بله، پاسخ میگیم بله، چون نباید بگی خدا نمیتونه که. اما اگر این کار رو بکند برخلاف اون عدل است، برخلاف حکمت است، پس یک محالی در اونجا پیش میاد. بنابراین نباید بگی نه خدا نمیتواند، غلطه دیگه. اولین تفاوت که ایشون اینجا ذکر میکنن در مورد امکان ذاتی و استعدادی اینه که امکان ذاتی موضوعش ماهیت، ماهیت با صرف نظر از وجود هیچی نیست، اعتبار محض است، هیچ بهره ای از تحقق نداره. پس امکان ذاتی خودش میشه یک معنای سلبی محض. موضوعی هم که این امکان ذاتی به او نسبت داده شد، ماهیت من حسوهیه است که او هم محض اعتبار است، بهره ای از تحقق نداره. پس امکان ذاتی هیچ بهره ای از تحصل و تحقق ندارد. و اما امکان استعدادی، امکان استعدادی یک صفت و یک عرض است در شیء موجود. پس محققه، یک امر عینی و خارجیه. چرا بهش میگیم امکان؟ وقتی که میایم این عرض را با اون شیء آیندهی که هنوز نیامده و این عرض قابلیت برای او هست در قیاس با او میگیم امکان استعدادی. قابلیت نطفه برای حصول انسانیت میشه امکان استعدادی در قیاس با شیء بالقوه. و الا خودش اگه با اون آیندهش، با اون صورتی که بعدن قراره بیاد مقایسه نشود، خودش یک امر بالفعله، چون یک عرض است در یک موجود. پس در امکان استعدادی هم جهت قوه هست، یعنی به این معنا که او خودش اصلا قوه یک چیزی است در آینده، امکان چیزی در آینده است، هم از جهتی بالفعله. بنابراین میتونیم بگیم که امکان استعدادی از جهتی بالفعل است، چون صفت و عرض بر موجود بالفعل است، اگرچه در قیاس با اون مستعدله هم بالقوه است، یعنی استعداد اونه. اما امکان ذاتی چی؟ آیا برای امکان ذاتی یک فعلیتی و تحصری هست؟ نه، امکان ذاتی هم خودش سلب ضرورت این است، هم موضوعش ماهیت من حیثیه اعتباریه. لذا این جمله و این تعبیر صحیحه که امکان استعدادی از جهتی میشه بالفعل، برخلاف امکان ذاتی که به هیچ نحوهی فعلیت ندارد. این اصل مطلب، مطلب اساسی ما در اینجا همین. دو تا نکته اینجا اضافی داره، یکی یک کلامی از ملا صدرا میاره، یکی هم یک سخنی که حالا اون نکته رو در ضمن متن توضیح میدم که مشوش نشه سخن. اما اون که سخن ملا صدراست، مطلب رو اینجا خوب توجه بکنید. گفتیم امکان استعدادی از جهتی بالفعل است. از چه جهت بالفعله؟ چون یک عرض است به معنای استعداد و قابلیتی است در این مثلا دانه گندم، در این نطفه حیوانی. اما نسبت به اون مستعد له، او بالقوه است. پس سخن ما در این صفت و این عرضه. ملا صدرا آمده یک عبارتی آورده که از عبارتش اینجوری برمیاد، یه مسامحه‌ای در تعبیر داشته که امکان استعدادی یعنی مثلا خود این ماده مثلا معنوی، مثلا دانه گندم، خود این دانه گندم این امکان استعدادیه، از عبارتش این برمیاد. که یا مثلا این چرا این بهش نسبت میده؟ میگه چون اینجوری گفته، گفته که برای توضیح این که چطور امکان استعدادی از جهتی بالفعل است، گفته خب مثلا شما ماده معنوی در نظر بگیرید، این ماده خودش بالفعل تام المنوی است، یک موجودیه. این در قیاس با صورت انسانی امکان استعدادیه، ولی خودش به خودی خود یک موجود بالفعل و محصل است. حرفش اینه. خب اشکال و مسامحه اینجا چیه؟ اشکال و مسامحه اینه که ما سخنمون در این محل و این موضوع نبود، سخنمون در اون عرض و صفتش بود، امکان استعدادی که خود این ماده منی نیست، یا دانه گندم که خودش امکان استعدادی نیست. دانه گندم یک صفتی دارد، اون صفت را بهش میگیم استعداد، یا در قیاس با یه شی آینده بهش میگیم امکان استعدادی. پس سخن ما در این محل و موضوع نیست، سخن در صفت و عرض این موضوع است. ولی ملا صدرا در عبارتش جوری سخن گفته که ازش برمیاد که انمون مثلا ماده منوی خودش امکان استعدادیه، در حالی که ماده معنوی یک جوهره، یک جسمه، این که عرض نیست. توجه کردید؟ بعد خود حاجی توجیه میکنه، مثلا میگه شاید مقصودش این بوده که عرض چون تابع موضوعشه، اگر موضوع آمیخته با فعلیت و قوه باشد، این حکمو به عرض هم نسبت بدیم. یا خواسته تنزیل کنه مثلا. خلاصه این سخن ملا صدرا رو به حسب این ظاهرش نمیشه پذیرفت که آمده امکان استعدادی را وقتی میخواسته مثال بزنه گفته مثلا ماده منوی، خب ماده منوی جوهر مستقل است، مثل دانه گندم. یا به دانه گندم که نمیتونی بگی امکان استعدادیه، باید بگی دانه گندم دارای امکان استعدادی، یعنی دارای یک صفت و عرض است. سخنمان در همین عرض بود، نه در اون موضوع و محل. و قولنا و نسبت الوجوب و الامکان که نسبت تمام و نقصان مسئلتون متداولتون بینهم. این سخن یه مسئله رایج بین فلاسفه است. معناها ان الامکان لما کان برزخن بین الوجوب و الامتناع کاند نسبت و الالوجوب کذا. معنای این جمله این است که چون امکان مثل یک برزخی بین وجوب و امتناع است، لذا نسبتش مثل نسبت ناقص و کامل میمونه با وجوب. حالا حرف ما چیه؟ والاولا، اولا اینه ان یکون المراد بالامکان هو الامکان به معنی الفقر المستعمل فی الوجودات المحدوده المصطلح علیه لصدر المتعلهین قدس سره و بالوجوب هو الوجوب الذاتی. بهتر اینه که بگیم مقصود از وجوب که گفتن نسبت الوجوب والامکان که نسبت تمام و نقصان، وجوب یعنی وجوب ذاتی، یعنی ذات حق تعالی دیگه. امکان هم یعنی امکان فقری. اولا اینه که مراد به امکان، امکان فقری باشد. این امکان فقری چیه؟ المستعمل فی الوجودات. این ما در مورد وجود به کار میگیریم، میگیم امکان فقری وجود یعنی وابستگی وجود، که اصطلاح سر متعلقین است. مقصود از وجوب هم وجوب ذاتی باشد. در این صورت اون وقت اون سنخیت هم برقراره، وجود وابسته وجود است، وجود غنی هم وجوده، پس سنخیت هست، اما یکی عین فقر است، یکی عین بی‌نیازی. و حین اذن فالسنخیه به نحو شیء و فی المعتبره فی التام و ناقص متحققتون. با این سخن که گفتیم مقصود از وجوب امکان وجوب ذاتی و امکان فقری باشد، سنخیت به نحو شیء و سایه که در تام و ناقص هم همین معتبره. شما به یه چیزی میگید ناقص است که یک ارتباطی با اون تام داشته باشه. شما مثلا به سنگ و آجر که نمیگید این گیاه ناقص است، نمیگید حیوان ناقص است، ولی به نطفه میگید حیوان ناقصه، چون یک نسبتی و ارتباطی مناسبتی بینشون هست. و هین ازن فسنخیه بین شیء و فی که معتبر در تام و ناقص متحقق است. ثم ما کونا فی نفسها مسئلتن. این جمله رو که اینجا گفتیم خودش حالا یک نکته بود که توضیح داده شد. به ایرادها هنا یدفع توهم المنافات بین الضرورتین و الامکان. با وارد کردنش در اینجا و بیانش در اینجا دفع میشه توهم منافات بین ضرورتین، ضرورت وجوب امتناع، و بین امکان. فإن الامکان ذاتی کالماده والوجوب الغیری کالصوره. امکان ذاتی مثل یک زمینه و ماده است، اون چیزی وجوب غیری میپذیرد که ممکنه به ذات باشد، پس که انه وجوب غیری مثل صورت، امکان مثل زمینه و ماده است که با همدیگه قابل اجتماع هست. قررون فی الامکان الاستعدادی. قد یوسف الامکانو به استعدادی و هو به عرفهم سوا استعداد. گاهی توصیف میشه امکان به امکان استعدادی و این در عرف فلاسفه غیر از استعداد است، یعنی در اعتبار فرق میکنه. یک چیز است که به دو لحاظه، مثل که شما به یک آدمی هم بگی پدره هم بگی فرزنده، خب کسی نمیگه که اینا که الان یه نفرن، یکی دو چیز جد میگه، خب دو جهت دیگه، از یه جهت پدر است، از یه جهت فرزند است. اینجا هم همینه، ما یه چیزی در خارج داریم، یه عرضی داریم، از یه جهت بهش میگی استعداد، از یه جهت امکان استعدادی. فإن تهيئ الشيء لسيرورته شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد وله نسبة إلى الشيء المستعد له. تهيئ و آمادگی یک چیزی برای که یک چیز دیگری بشود، مثلا آمادگی دانه گندم برای که بوته بشود، این آمادگی و تهيئ یک نسبتی به شیء مستعد دارد، یعنی مستعد همین دانه گندم که الان بالفعل هست، میگیم دانه گندم مستعد بوته شدنه، همین آمادگی نسبتی با مستعد له دارد، با اون بوته‌ای که بعداً میاد. و بل اعتبار الاول یقال له الاستعداد. اگر این آمادگی را با همین موضوعی که الان وجود داره مقایسه کردی، بهش میگه استعداد. فیقال ان النطفه مستعده للانسانیه، میگیم نطفه مستعد انسانیت است، استعداد انسانیت دارد. و بل اعتبار ثانی یقال له الامکان الاستعدادی فیقال الانسانو یمکن ان یوجد فی النطفه. پس الان گفتیم انسان ممکن است از نطفه به وجود بیاد، اینجا داریم این استعداد رو با انسانی که الان نیامده مقایسه میکنیم. بعد دیگه استعداد همه اینا رو داره، خاکستر بشه، نان بشه، خاک بشه، همه چی ممکنه بشه. اونطور ما دانه گندم رو برای خاکستر شدن نمیخوایم، به او استعدادش به ضرر مایون، ما میخوایم یا نان بشه یا واسطه بقای نسل خودش بشه، نوع خودش بشه دیگه. فلو سومه وقیل ان نطفت و یمکنن یسیر انسانن. اگر مسامحه شد، اینجوری گفتیم نطفه ممکن است انسان بشود، این در واقع مخصوصش همونی که گفتیم ها. این دو اعتبارش رو ملاحظه کن. زا یعنی هازا، هازا الامکان الاستعدادی، ما بل امکان الوقوعی ایزن دوی. این واژه امکان استعدادی به امکان وقوعی هم خوانده شده و هذا الامکان الوقوعی المرادف للاستعدادی غیر الامکان الوقوعی المفسر به کون شی به حیث لا یلزم من فرض وقوعیه محال. این امکان وقوعی که امکان استعدادی هم بهش گفته می شود، این غیر از اون امکان وقوعی است که در مورد به معنی چیزی از فرض وقوع محال پیش نیاد گفته میشه. المفسر به کون شی به حیث لا یلزم من فرض وقوعی محال و ذالک لان ذالک فی المادیات و هذا اهم مورده. و الفرق بینه ای بین الامکان الاستعدادی و بین امکان ذاتی رؤی من وجوه مذکوره فی الافق المبین و الاسفار. تفاوت بین این دوتا امکان استعدادی و ذاتی. الاول قولنا لکونه ای الاستعدادی من جهتن بالفعل لانه من الامور المتحققه فی الاعیان. این امکان استعدادی از یه جهتی بالفعل است، چون از اموری است که در اعیان و در متن واقع هست. لکونه کیفیتا حاصله للماده مهیئه ایاها لحفاظه المبدا الجواد وجود الحادث فیها کالصور والاعراض او معها کالنفس المجرده. چرا این از امور محقق در خارج است؟ چون یه کیفیتی است، یه صفتیه، حاصل بر ماده است، مهیئ و آماده کننده اون ماده است. مهیئتن ایاها، آماده کننده ماده است. او را آماده برای چی میکند؟ برای افاضه مبدع بخشنده، یعنی به این ماده این آمادگی میده که اون فعلیت و کمال از ناحیه علت به او افاضه بشه. چی افاضه بشود؟ این کیفیت و این استعداد آماده کننده ماده و زمینه است برای این که مبدع بخشنده چی رو افاضه کند؟ وجود الحادث فیها، این کمال جدید رو که میخواد افاضه بشه، یا در خود همین ماده افاضه بشود مثل صور و اعراض طبیعی، یا معها. این جمله فعلا باشه چون توضیحش طول میکشه که این حوادث رو دو دسته کرد. گفت بعضی حوادث فعل ماده است فیها او معها، بعضی حوادث مع الماده. این که تفاوت موجود فعل ماده و موجود مع الماده چیه بماند بعد توضیح میدم. پس این یک خط فعلا باشه. اصل مطلب اینه که خلاصه استعداد یک امری است، یک صفتی است در ماده که او رو برای پذیرش امر جدید از ناحیه حق تعالی آماده میکنه، بهش کمال جدید میده. یعنی خداوند بهش کمال میده، ولی زمینش همین استعدادش. به خلاف امکان ذاتی فتحیو من حیث انه کیفیت مخصوصه فی الماده بالمعنى الاعم امرون بالفعل. این آمادگی از این جهت که یک کیفیت خاصی است در ماده به معنای عام، ماده به معنای عام قبلا چند بار گفتیم متعلق نفس، موضوع عرض، و ماده به هم معنای حیولاوه، ماده خاص. این ستا رو هم ماده عام به حساب میاد. این تهیئ و این آمادگی و استعداد از اون جهت که یک کیفیت خاصیه در ماده به معنی عام، از این جهت امر بالفعل است. و من حیث انه امکانون و قابلیتون للمستعد للمستعد له امرون بالقوه. پس در اینجا ما در امکان استعدادی یه فعلیتی داریم، چون خود یک عرض بالفعل آمادهیه نسبت به اون چیزی که آینده است میگیم امکان. پس یه جهت فعلیت داره، یه قوه هم نسبت به آینده، برخلاف امکان ذاتی که سلب محض است. حالا این جملهش باشه بعد میگم. الحمدلله.